ساعت 7 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شش اسفند 1397 برابر با 25 فوریه 2019. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با مرور بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان، گزارش و گفتگو، همه حاصل کار همکاران رادیو فردا در 8 ساعت گذشته. اول تازه ترین خبرها از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا قرار است روز دوشنبه با اعضای گروه حمایتی شامل چندین کشور درباره راهکار برکناری نیکولاس مادورو از قدرت در بوگوتا پایتخت کولومبیا گفتگو کند. آقای گوایدو که روز یکشنبه به بوگوتا پرواز کرد با اعضای گروه لیما شامل 13 کشور آمریکای لاتین، نماینده کانادا و همچنین مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکند. آقای پنس خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری به چالش کشیده شده ونزوئلا از قدرت شده است.
نیکولاس مادورو یک دیکتاتور است، مشروعیت ندارد و باید برود. ایالات متحده از همه دولت‌ها می‌خواهد که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت بشناسند و در طرف آزادی بایستند.
مذاکرات در بوگوتا پس از کشته شدن 2 تن از معترضان و زخمی شدن 100ها تن از آنان از سوی نیروهای امنیتی ونزوئلا انجام می‌گیرد. این نیروها مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به ونزوئلا شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با انتقاد از خصولتی سازی در اقتصاد ایران آن را بدترین اقتصاد توصیف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری او اشاره کرد که نظارتی بر اقتصاد خصولتی نیست و افزود که کسی جرأت نظارت بر آنها را ندارد. خصولتی به معنی تسلط دولت یا سازمانهای دولتی یا نهادهای دیگر از جمله نظامی بر واحدهایی است که باید در عمل خصوصی شوند. سخنان حسن روحانی در ارتباط با اقتصاد خصولتی در شرایطی مطرح می شود که در سالیان اخیر انتقادهایی به سیاست دولت برای واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وارد شده است. حسن روحانی همچنین به سخنان رهبر جمهوری اسلامی استناد کرد که نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند و آن را به مردم واگذار کنند. در سالیان اخیر انتقادهایی از ورود سپاه پاسداران و بسیج در اقتصاد مطرح شده است. با این همه مسئولان این نیروها از کارنامه فعالیت‌های اقتصادیشان دفاع کردند. حسن روحانی همچنین با اعلام اینکه کار امنیت اجتماعی و روانی ایجاد می‌کند درباره میزان اشتغال در ایران گفت:
ما در سال 550,000 به طور متوسط شغل خالص درست کردیم، ولی خب در این حالی که این همه کار شده، بیکار ما اگر اول دولت مثلا 3 میلیون بوده، 3 میلیون خورده ای بوده، الان هم تقریبا همونه. چون نیروی جوانی که میخواد وارد کار بشه مداوم وارد میشه، ما باید بیش از متقاضی بتونیم شغل درست کنیم تا مشکل بیکاری حل بشه.
در سالیان اخیر دولت حسن روحانی هدف انتقادهایی درباره نرخ دورقمی بیکاری قرار داشته است. بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که در نظر دارد تمام شاخه‌های حزب الله لبنان را به اتهام بی‌ثبات کردن وضعیت شکننده خاورمیانه سازمانی تروریستی معرفی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لندن پیشتر واحد امنیت خارجی و شاخه نظامی حزب الله را در سال‌های 2001 و 2008 میلادی گروه تروریستی توصیف کرده بود، اما تاکنون اقدامی در مورد شاخه سیاسی این گروه انجام نداده بود. و خانه موسیقی ایران روز دوشنبه اقدام آستان قدس رضوی در انتشار سرودی با موسیقی متن آهنگ معروف ای ایران را غیر قانونی خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانه موسیقی ایران در بیانیه ای اقدام آستان قدس رضوی را دخل و تصرف غیر قانونی و تحریف کلام سرود ملی ای ایران نامید. خانه موسیقی افزود که به نمایندگی از جامعه موسیقی کشور به شدت به این عمل که آن را غیر قانونی و به دور از اخلاق خوانده اعتراض دارد و از سازمان میراث فرهنگی کشور خواست نسبت به این حرکت واکنش لازم را نشان دهد. معاون ببخشید معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی نسخه ای از سرود ای ایران را با تغییر متن منتشر کرد که در آن با صدای چند نوجوان متنی در ستایش باورهای شیعی جایگزین متن اصلی سرود شده است.
تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری می شنیدیم در مجله شامگاهی امشب. ادامه نوسان در بازار ارز و سکه ایران. از یک کارشناس اقتصاد علت را پرسیده ایم.
که چون قیمت‌هایی که در دو سه ماه گذشته وجود داشت به واقع قیمت‌های تحت کنترل و به واقع تحت پرس بود.
گنجاندن نام حزب الله لبنان در فهرست تروریسم بریتانیا. یک کارشناس روابط بین الملل به ما میگوید
تا حدی هم در واقع هدف فراتر از صرف حزب الله میره، یعنی در چارچوب کشور لبنان، بلکه تا حدی هم هدف ارسال پیامی به ایران هست.
جلوگیری از رسانه‌ای شدن مسائل آب و ایران. می‌پرسیم چه شده است که کار آب سر از شورای عالی امنیت ملی درآورده است. نگاهی به برندگان جوایز اسکار. سیاه‌پوستان آمریکایی بر روی سکوی افتخار امسال. نگاهی به پیش‌زمینه‌های ملاقات فردا میان سران آمریکا و کره شمالی در ویتنام. اینها و مطالب شنیدنی دیگر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. بازارهای مالی ایران از جمله بازار ارز و سکه در روزهای اخیر شاهد نوسانهای شدید است. روز دوشنبه این نوسانها ادامه پیدا کرد و از جمله قیمت سکه طلا باز هم شاهد تغییرات زیاد کاهشی و افزایشی بود. این وضعیت در برابر بهای دلار آمریکا و ریال هم مشاهده شد. بابک غفوری آذر در گفتگویی با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی مقیم نروژ، از او درباره دلایل نوسانهای اخیر پرسیده است.
قضیه بدین نحو است که چون قیمت‌هایی که در دو سه ماه گذشته وجود داشت به واقع قیمت‌های تحت کنترل و به واقع تحت پرس بود. این پرس رو به آرامی دارن از روی بازار بر می‌دارن، اما به نحوی هست که مدیریت شده هست. یعنی چند روزی قیمت بالا هست، چند ساعتی پایین هست، دوباره بالا می‌رود و پایین می‌آید. به خاطر اینکه هجوم شدید مردم در این خصوص به بازارها وارد نشه، یعنی مردم فرایند تصمیم‌گیریش این رو به تعویق بیاندازند و این نتیجه اصلی هست که این روزها ما در بازار شاهد اون هستیم.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران بارها گفته که نهاد تحت امرش آماده اقدام و دخالت برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز هست. این اظهارات برخلاف تحلیل‌هایی که از مدیریت کنترل شده افزایشی بازار صحبت می‌کنند. نظرتون در این باره چیه؟
نه ببینید، قطعاً ببینید بازار رو می‌خواهند کنترل بکنند و بازار رو هم دارن کنترل می‌کنند، اما الان دارن بازار رو به سمت قیمت‌های بالا کنترل می‌کنند. به نحوی که از دستشون خارج نشه. صحبت‌های آقای همتی دقیقاً متبادر به این الفاظ و به این معانی هست. هیچ وقت کنترل قیمت بازار به معنای کنترل در قیمت ثابت و یا پایین مفهوم نمیده. الان دارن بازار رو کنترل میکنن، کنترل به سمت بازار، و به همین خاطر هست که بازار یک قیمت نوسانی پرهیجانی رو تجربه نمیکنه و چند ساعتی بالا و چند روزی پایین و همینجوری بالا و پایین هست. و این دلیل این هستش که دقیقاً فرمایش‌های آقای همتی داره اتفاق میفته، بازار داره کنترل میشه اما به سمت بالا.
عوامل روانی مثل ابهام‌ها درباره اون دو لایحه مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF رو چه مقدار مرتبط با این نوسانات اخیر میدونید؟
اینها مؤثر هستند اما وزن خیلی زیادی روی این قضیه ندارن، چون به خاطر اینکه لفاظی ها، اخبار و شایعاتی که در این خصوص هست به شدت فرسایشی شده. یعنی این خبر هی میآید که امروز قبول میکنیم، فردا میآید که قبول نمیکنیم، التیماتوم میدهند، هی خبر میرود و برمیگردد. اینها خیلی مؤثر نیست. واقعیت های مهمتر اقتصاد ایران که در درون اقتصاد ایران وجود داره و ریشه در واقعیت های درون بیرونی اقتصاد ایران هست بیشتر مؤثر هست.
تأثیر این میزان نوسان در بازارهای دیگه چگونه است؟ بازارهایی که همین الان هم میبینیم بخش زیادی از افزایش قیمتهاش رو به خاطر تحولات بازار ارز و سکه اعلام میکنن.
ببینید ما دوچار گرداب ابر بحرانها در اقتصاد ایران هستیم. یعنی بحران از یک جایی شروع میشود، دومینووار به جای دیگری میرود و این گلوله برف هر روز و هر روز گندتر و گندتر میشود. یعنی الان ما به جایی رسیدیم که افزایش قیمت سکه روزی 100 تا 150 هزار تومان عدد عادی شده، در صورتی که این عدد در چند ماه گذشته یک عدد هیجانی و عدد بحرانسازی بود. این هم قطعا در بازارهای دیگه تاثیرگذار خواهد بود. البته بگویم الان این چیزی رو که ما در خصوص بحث سکه ما ببینیم اتفاقی هست که بعد از افزایش قیمت در بازار خودرو اتفاق افتاد. یعنی این گلوله برفی از بازار خودرو شروع شد به بازار سکه کشید و حالا به کدامی که از بازارها برود خدا میداند. اما این قطعا بله یک گردابی هست که هم ارتفاعش داره بیشتر میشه و هم عمق اون حفره‌ای که در اون داره اتفاق میفته داره بیشتر میشه. اما قطعا شاهد بدتر شدن در انواع بازارهای مختلف خواهیم.
در روزهای پایانی سال هستیم و در شروع سال آینده به زمان پایان موعد 6 ماهه معافیت تحریم‌های خرید نفت ایران از سوی آمریکا میرسیم. فکر میکنید ادامه این روند کنترل بازار برای بانک مرکزی ایران ممکنه در سال آینده؟
ببینید ممکن هست، اما دولت جمهوری اسلامی و بانک مرکزی خصوصا در این خصوص هر روز دست بسته تر، اوریان تر و دست خالی تر میشه و به همین خاطر هست که به سیاست های غیر اقتصادی و امنیتی بیشتر روی میآورن. چون یک واقعیتی وجود داره که محاصره ایران هر روز و هر روز داره سخت و سخت تر میشه. نمونش به کشتی هایی که در بنادر ایران توقف میکنن اگر نگاهی بیاندازید پارکینگ ها خالی هست و بندرگاه ها خالی تر. این دقیقا نشان دهنده این فشارها هست که این فشارها مؤثر هست برخلاف اون تبلیغاتی که دستگاه جمهوری اسلامی میگه. قطعا سال آینده سال بدتری خواهد بود، اما سالی که منتج به نتیجه خاصی بخواهد بشود رو با توجه به اخباری که ما در روی پرده میبینیم و اطلاعی از پشت پرده نداریم من اتفاق خاصی رو براش پیش بینی نمی کنم. با توجه به اینکه ما بحران‌های اینچنینی که در خصوص بواخص اقتصادی یا سیاسی داشتیم عملاً فرسایش چی بوده و چندین سال طول کشیده، نمونهش جنگ 8 ساله رو داشتیم و بحران هسته‌ای که بیش از نزدیک به 1 دهه طول کشید. من فکر نمی‌کنم به این سادگی این بحران‌ها حل بشود مگر اینکه اتفاق خاصی در حوزه سیاست خارجی در درون کشور چه به واسطه مباحث منطقی چه به واسطه فشارهایی که بر روی جمهوری اسلامی هست بخواد اتفاق بیفته.
مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصاد در نروژ و نوسان بازار ارز و سکه در ایران. ساعت 7:12:50 فرصت مغتنمی برای شنیدن پیام های شما.
10 بار دیگه هم بیان قانون تصویب کنن که آستان قدس رضوی و نهادهای زیر نظر رهبری باید مالیات بدن، اینا مالیات بده نیستن چون زیر نظر رهبری هستن و زورشون هم زیاده و اینکه میان یه هر از گاهی قانونی تصویب میکنن اینم فقط به خاطر عوام فریبیه.
عید 98 رو با 8 تا سین شروع میکنیم، یعنی یک پارچه کوچک سیاه هم میذاریم وسط سفره 7 سین، یعنی عزای پول ملیمونو میگیریم با یک پارچه سیاه، بدین وسیله سفره 7 سینمون میشه 8 سین.
عرض ادب و احترام، صبح اول هفتهتونم بخیر باشه تا آخر هفتهتون. در حاشیه مراسم اسکار که دیشب برگزار شد خواستم جایزه ویژه اسکار خودمو تقدیم کنم به سید علی خامنه ای برای بازی در نقش پدر مستضعفین در فیلم سینمایی همه چی مجانی می شود به کارگردانی روح الله خمینی و به تهیه کنندگی ملتی که اشتباه کرد. به امید پایان خوش این فیلم نامه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که در نظر دارد همه شاخه‌های حزب الله لبنان را به اتهام بی‌ثبات کردن وضعیت شکننده خاورمیانه سازمانی تروریستی معرفی کند. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا در این باره گفته است که دیگر نمیتوان شاخه سیاسی حزب الله را از بازوی نظامیش متمایز کرد. همکارم محمد زرقامی نظر میثم بهروش کارشناس روابط بین الملل در سوئد را جویا شده است.
با توجه به اینکه این اواخر به هر حال بعد از ماها مذاکره و تعلل دولت لبنان تشکیل شد و حزب الله هم چند تا کرسی در واقع مهم رو اونجا تونسته به دست بیاره، به نظر میرسه دولت بریتانیا در واقع میخواد جلوی این نرمالیزه شدن یا اون ادغام حزب الله در ساختار دولت لبنان رو بگیره. بعد از طرفی هم چون به هر حال اون بخش امنیت خارجی و بخش نظامیش بیشتر تحریم شده بود و خب از طرف آمریکا هم که کلیتش تحریمه، تا حدی هم در واقع هدف فراتر از صرف حزب الله میره، یعنی در چارچوب کشور لبنان، بلکه تا حدی هم هدف ارسال پیامی به ایران هست. برخی از کشورهای اروپایی مخصوصا خب حالا آمریکا، اینها همونطور که در جریان هستید سعی میکنن فعالیت‌های منطقه‌ای ایران رو محدود بکنن و خب چنین قضیه‌ای فکر میکنم سخت‌تر خواهد کرد این تأمین بودجه حزب الله رو از طرف ایران، مخصوصا با توجه به اینکه لندن خب یکی از مهمترین مراکز در واقع این تبادلات مالی هست در جهان. از این بابت حالا این جزئیات بیشتر هم داخل اخبار اومده که
اجازه بدید پس این رو بپرسم آقای بهروش که الان این شما اشاره کردی به یک پیام که میتونه این پیام به نوعی برای ایران باشه، این پیام حاوی چه محتوایی هست و اینکه چگونه میتونه محدود کنه ایران رو و چگونه میتونه اصلا تاثیر بگذاره بر مسئله ایران؟
ببینین، اتحادیه اروپا با وجود اینکه در حوزه هسته‌ای با آمریکا اختلاف داره و سعی کرده که یه سری خدماتی رو حالا لااقل به شکل اسمی و رسمی به ایران ارائه بده، از جمله این سازوکار ویژه مالی که اخیراً راه اندازی شد، در حوزه‌های دیگه مخصوصا موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای با آمریکا تقریبا میشه گفت هم نظر هست. از این بابت داره فکر می‌کنم به ایران فشار میاره که فعالیت‌های منطقه‌ایش رو محدود بکنه و خب ما می‌دونیم که در واقع این بزرگترین نایب کلیدی که ایران داره حمایت می‌کنه و جاهای مختلف ازش در یمن یا در مثلا عراق در سوریه مخصوصا ازش استفاده می‌کنه حزب الله هست. البته من یمن رو صحبتش هست عمدتاً، ولی خب من در واقع در حد گمانه‌زنی شنیدم. منتها خب توی سوریه که دیگه قابل انکار نیست.
خب در این مورد به مسئله FATF هم اشاره شده بود، گروه اقدام ویژه مالی، به خاطر اینکه به هر حال به نوعی یکی از مسائلی که مطرح بوده نام حزب الله بوده در این میون.
بله درسته. ببینید درباره FATF که خب اخیراً این گروه ویژه اقدام مالی اومد در واقع ضرب الاجل ایران رو، اون مهلت ایران رو تمدید کرد تا ماه ژوئن و یکی از موانعی که در داخل ایران باعث شده که این ملزومات یا اون قوانین FATF تصویب نشن، لااقل یه دونش تصویب شده و در واقع ستای دیگه همچنان معلوم نیست وضعیتش، از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین تامین مالی ملحق شدن به کنوانسیون تامین مبارزه با تامین مالی تروریسم، اینها یا AML و CFT، اینها یکی از علایق تصدی نشدن به خاطر اینکه در واقع افراطیون ایران معتقدن که جلوی حمایت مالی از حزب الله رو خواهد گرفت. بنابراین فکر میکنم تاثیر بیشتری بذاره در ایران، یه ذره پیچیده‌تر بکنه قضیه رو که آیا طرف محافظه‌کار اجازه بده که دولت روحانی پیش بره و این تا ژوئن این قضیه رو تصدی بکنه، مطمئنا حساسیت‌ها رو افزایش خواهد داد.
میثم بهروش کارشناس روابط بین الملل در سوئد و تصمیم به گنجاندن نام همه شاخه های حزب الله لبنان در فهرست تروریسم بریتانیا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 7:19 و 20 ثانیه دقیقاً در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. یک نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داده است که شورای عالی آب و شورای عالی امنیت ملی دستور دادند که از رسانی شدن مسائل آب خودداری شود. این اولین بار است که یک مقام جمهوری اسلامی ایران از وجود مصوباتی برای سکوت در مورد بحران آب در کشور خبر داده است. رویا کریمی مجد.
کمتر از یک سال پس از ورود رسمی شورای عالی امنیت ملی به موضوع بحران آب در ایران، حالا یک نماینده مجلس از مصوبات این شورا خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اردشیر نوریان نماینده شهر کرد گفته است شورای عالی آب و شورای امنیت ملی مصوب کردند تا از رسانه‌ای شدن مسائل آب خودداری شود. او در ادامه این سخنان به سایر دستورات این شورا در مورد نصب کنتورهای هوشمند برداشت آب، پر شدن چاه‌های غیر جاز و پرهیز از کاشت محصولات پر آب بر در حوزه زاینده رود نیز اشاره کرده است. عظمه بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد پیشینه ورود شورای عالی امنیت ملی در حوزه آب میگوید:
موضوع اصلی شروع امنیتی شدن حوزه آب به نظر من زمانی کلید خورد که کمیته امنیت آب در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد، یعنی اوایل سال گذشته، سال 96. و بهانه تشکیل اون کمیته هم در واقع این بود که بخش مهمیش برمیگشت به بحرانای حوزه آب توی مناطق مرزی مثل افغانستان، حتی بعضی نقاط ترکمنستان، و که اونم خیلی تعداد رأی زیاد بالای موافقی نداشت و اونایی هم که معترض بودن میگفتن که هنوز بحث آب امنیتی نشده، ولی اگر ما قرار باشه که اونو ببریم تو حوزه امنیتی که نشه نقدش کرد، نشه اطلاعاتش رو منتشر کرد، این پتانسیل رو پیدا میکنه که تبدیل بشه در واقع به یه جدال داخلی و تبدیلش بکنیم ما به یه موضوع امنیتی.
اما پیش از اینکه شورای امنیت ملی اولین قدم‌ها را برای محدود کردن اطلاع رسانی بردارد، کارشناسان حوزه آب انتقادات خود را آغاز کرده بودند. از جمله محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه، در سال 1394 در دانشگاه مشهد گفته بود:
30 سال تمام فقط 3% بودجه وزارت نیرو درباره آب زیرزمینی بوده که میگید 700 هزار چاه هست و چه میدونم دشتا خوش شد و فلان شد و اینا، برای که توی آب زیرزمینی و کنترل آب زیرزمینی شرکت های گردن کلفت مشاور نمیتونستن برن طرح‌های میلیاردی بگیرن، اونجا پول نبوده. 97% پول آب رفته تو آبهای سطحی، رفتن که سد بسازن چون میلیاردها پولشه، رفتن شبکه بزنن میلیاردها پولشه، صنایع بسیار بسیار بزرگی پشتش چرخیده.
اردیبهشت ماه سال 1397 فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران اعلام کرد که این قرارگاه 11 پروژه آب را در دست اقدام دارد، از جمله طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی ایران. این قرارگاه پس از پایان جنگ ایران و عراق به دستور سیدعلی خامنه‌ای و با حکم محسن رضایی تشکیل شد و هدف از تأسیس آن آبرسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راهسازی اعلام شد. به نوشته وبسایت این قرارگاه، تاکنون 21 پروژه سدسازی توسط این قرارگاه به اتمام رسیده است. به گفته خانم بهرامی، اعتراضات اجتماعی در پی آشکار شدن بحران آب یکی دیگر از دلایل امنیتی شدن این حوزه است.
مثل پروژه‌های انتقال آب، مثل پروژه‌های کلان شیرین‌سازی، استخراج آب از اعماق و پروژه‌ای از این دست که پول‌های بسیار زیادی به خاطرش مصوب شده و عملا پاسخگویی هم در قبالش اتفاق نیفتاده. به خاطر همین حالا که منتقدین بیشتری به خاطر مشکلات جدی آب، حوزه آب، از مشکلات اجتماعی، مهاجرت ها، کشاورزا معترض هستند و قراره که گروهی حداقل پاسخگو باشن به این اعتراضات، حوزه آب بردن تو حوزه امنیتی که در واقع یه حاشیه امنی برای عدم نقد و عدم پاسخگویی به تمام بودجه‌ای مصوب شده و از دست دادن زمان برای برنامه‌ریزی و مدیریت این مشکل به وجود بیارن.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مرداد ماه امسال اعلام کرد که در 5 ماه نخست امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. از جمله اسفند ماه سال گذشته و هفته‌های نخست سال جاری، کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان در اعتراض به کم آبی و همچنین اختصاص نیافتن حق آب بارها تظاهرات و تجمع کردند. غیر از اعتراضات مردم خوزستان و اصفهان، اعتراض مقامات رسمی نیز به بحران آب واکنش‌هایی را در پی داشته. از جمله مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، در یکی از جلسات رسمی شورای شهر شیراز گفت:
فساد یعنی شهوت ساختن‌های غیر علمی و غیر اصولی. فساد یعنی در سالهای بحران آب و خشکسالی ثروت مردم را قربانی کارهای نمایشی و غیر علمی چون سد تنگ سرخ، پتروشیمی به عنوان صنعت نیازمند آب کردن، آن هم در یکی از بحرانی ترین استانها از نظر منابع آب.
عزم بهرامی امنیتی شدن حوزه آب را در طرح‌های آینده کشور نیز بی تأثیر نمی‌داند.
اطلاعات حوزه آب تبدیل بشه به یه حوزه امنیتی و به هر حال کارشناسا، روزنامه‌نگارا، محققا نمی‌تونن دسترسی به اطلاعات و داده‌ها داشته باشن و از طرف دیگه کسایی هم که منتقد وضعیت موجود هستن در حالای امنیتی تحت جرمای متفاوتی مثل تشویش اذهان عمومی، دادن اطلاعات اشتباه یا اینکه تشکیل گروهی با تجزیه طلبی و عنوانهای متفاوتی از این دست براشون مشکلات امنیتی به وجود میارن که نمونه هاشو برای فعالین زاگرس همین امروز داریم. کسایی که کار جدی تو حوزه مخالفت با انتقال آب کانون انجام میدادن مثل بابادی الان در زندان هستن.
برخی مسئولان دولت پیشین جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، خشکسالی در ایران را به طرحهای مشکوک دشمن نسبت دادند. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، نیز گفته است یک سال است سپاه پاسداران به دعوت وزارت نیرو وارد حوزه آب شده، زیرا به گفته او خود آنها هم فهمیدند که در چند سال گذشته اتفاقاتی در این حوزه افتاده است.
رویا کریمی مجد. حالا نگاهی به عنوان خبرها از رادیو فردا در مجله شامگاهی. ۱۵۷ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواستار کنترل قیمت‌های کالای اساسی شدند. خوان گوایدو، رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا، قرار است امروز دوشنبه با اعضای گروه حمایتی شامل چندین کشور درباره راهکار برکناری نیکولاس مادورو از قدرت در بوگوتا، پایتخت کولومبیا، گفتگو کند. بریتانیا اعلام کرد که در نظر دارد تمام شاخه‌های حزب الله لبنان را به اتهام بی‌ثبات کردن وضعیت شکننده در خاورمیانه سازمانی تروریستی معرفی کند. گیلاد اردان، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، با ستایش از تصمیم بریتانیا در تروریستی دانستن حزب الله لبنان، از اتحادیه اروپا خواست همانند لندن عمل کند. و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با انتقاد از خصولتی سازی در اقتصاد ایران، آن را بدترین اقتصاد توصیف کرد. اسکار 91 بامداد امروز صبح به وقت ایران در لس آنجلس برگزار شد. با همکارم مهدی تاهباز که خبرهای سینمایی را همیشه به دقت دنبال می‌کند همراه هستیم. آقای تاهباز، یکی از برندگان کارگردان ایرانی آمریکایی بود با مستندی درباره عادت ماهانه فیلمبرداری شده در هند. با همین جایزه شروع کنید.
آره، کمتر کسی دقت کرده بود که به اینکه یک ایرانی هم یک ایرانی آمریکایی هم در میان نامزدها حضور داره و کمتر کسی تصور می‌کردش که یک ایرانی آمریکایی بره رو سن و جایزه رو بگیره. خانم رایکا زهدابچی برای مستند قاعدگی پایان محکومیت اسکار رو گرفت. وقتی هم که جایزه رو گرفت گفتش که باورش سخته که مستندی درباره عادت ماهانه زنان برنده جایزه اسکار شده. این خانم 25 سالشه، یک ایرانی آمریکاییه و مستندی ساخته درباره عادت ماهانه زنان در یک روستای در هند.
بسیار خوب. نورافکن اسکار امسال به خصوص بر روی سیاه‌پوستان آمریکایی دست اندرکار فیلم تابید، برخلاف چند سال پیش که نبودن هیچ سیاه‌پوست آمریکایی.
خیلی انتقاد شده بود توی این چند سال اخیر
به... اصلا باعث خنده و استهزای کمدین به اصطلاح مجری برنامه شد اون سال.
دقیقاً خیلی انتقاد میشد که چرا سیاه‌پوست‌ها جای ندارن در میان نامزدها و برندگان اسکار. امسال یک جورایی جبران کردن و توی مراسمی که بامداد امروز برگزار شد 5 سیاه‌پوست روی سن رفتن و اسکار گرفتن. ماهرشالا علی بود اولیش، بازیگر 45 ساله به خاطر فیلم گرین بوک یا کتابچه سبز بازیگر نقش دوم رو، جایزه نقش دوم رو گرفت و رجینا کینگ بازیگر فیلم اگر خیابان بیل میتوانست حرف بزند، او هم بازیگر نقش دوم زن شد. هر دوی این فیلم ها هم مزامیری دارن در رابطه با مشکلات سیاه‌پوستان در جامعه آمریکا و مزامینی ضد نژاد پرستی دارن. فیلم گرین بوک جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی رو هم از آن خودش کرد. فیلم یکی از فیلم‌هایی که خیلی بهش امسال توجه شد فیلم بلک پنتر یا پلنگ سیاه بود. فیلم اولین فیلم ابرقهرمانی تاریخ سینماست که کاراکترهاش، محوریت کاراکترهاش سیاه پوستا هستن. خیلی خیلی توی گیشه موفق بود این فیلم، حدود 1,300,000,000 دلار فروش کرد و در 7 رشته کاندید اسکار شده بود، به خصوص در رشته بهترین فیلم که خیلی انتقاد شد که این فیلم تجاریه، نباید جایی داشته باشه بین کاندیداهای بهترین فیلم اسکار. در دو رشته فنی این فیلم تونستش، سه رشته فنی تونستش که اسکار بگیره، دو تاش خانم ها بردن. یکیش در رشته بهترین طراحی لباس بود که خانم روس ای کارتر تونستش که به عنوان اولین زن برنده جایزه اسکار که سیاه پوست هم هست این عنوان رو به خودش اختصاص بده، و خانم هانا بیشلر هم برای طراحی تولید به عنوان اولین زن سیاه پوست تاریخ اسکار مجسمه رو از آن خودش کرد.
وقت چه فیلمایی بیشترین جایزه ها رو گرفتن؟
یک جورایی مثل جشنواره فجر خودمون جوایز تقسیم شد، همه رو خواستن که راضی بکنن و همه فیلمایی که کاندید شده بودن اکثرا با یک جایزه به خونه برن. فیلم رابسودی بوهمی که به زندگی فردی مرکوری میپردازه، کوین تونستش که 4 جایزه بگیره، از جمله جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد برای رامی مالک که نقش کوین رو بازی کرده بود.
مصریه
بله بله بله. بعد هم فیلم‌های روما، فیلم آلفونسو کوارون 3 جایزه گرفت، بهترین فیلم خارجی زبان، که اینم یه جور رکورد شکنی بود که یک فیلم غیر انگلیسی زبان بتونه که 3 اسکار بگیره. جایزه بهترین فیلم خارجی زبان رو گرفت، جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت و جایزه بهترین فیلم برداری و
بلک پنتر. فیلم سیاه و سفید،
فیلم سیاه و سفید
روما
که داستانش در دهه 70 مکزیک میگذره، یک جور در حمایت از حقوق زنان هست و یک جور دیدگاه انتقادی داره نسبت به مسائلی که بر زنان روا شده در جامعه مکزیک در اون دوران. فیلم گرین بوک یا کتابچه سیاه و بلک پنتر هم هر کدومشون 3 جایزه گرفتن.
کتابچه سبز
بله.
خیلی خوب، سبز باشه آقای طاهباد، کارمون در اومد. این فیلمایی که
بله بعد نشست همه رو دونه تماشا کردم،
خودم همیشه اینکه چه فیلمی رو بعداً باید دید از شما میپرسم، ولی حالا دیگه کار آسون شد به نظر میاد. بسیار خوب،
مرسی.
خب برنامه رو ادامه میدهیم با شاخه دیگری از هنر، خانه موسیقی با انتشار بیانیه‌ای درباره تحریف سرود ایران واکنش نشان داد. در بیانیه خانه موسیقی، جعل این سرود امری خلاف قانون و به دور از اخلاق اعلام شده است. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید.
هیئت مدیره خانه موسیقی نسبت به دخل و تصرف کلام سرود ایران اعتراض کرد. گلنوش خالقی، دختر روح الله خالقی، نیز این عمل را ناپسند خواند و دستکاری سرود ایران را محکوم کرد. در روزهای اخیر نسخه ای از سرود ایران توسط تبلیغات آستان قدس با مضمونی متفاوت و مذهبی منتشر شد. ایجاد تغییر در سرود خاطر انگیز ایران با واکنش های منفی در فضای مجازی مواجه شد و کاربران بسیاری این کار را توهین‌آمیز تلقی کردند. هیئت مدیره خانه موسیقی ایران به نمایندگی از جامعه موسیقی کشور از مسئولان و ضابطان قضایی خواستند تا با خاطیان این حرکت برخورد قانونی کنند. در این بیانیه آمده است سرود ملی ایران سرودی است که میلیون ها نفر از ایرانیان در سراسر گیتی با آن خاطره دارند و نسبت به آن عشق می‌ورزند. لذا تحریف و جایگزینی هر کلام دیگری به روی آن آهنگ به نوعی جعل و تحریف یک ترانه ملی و خاطره انگیز است و نه تنها احساسات میلیون‌ها ایرانی را جریحه دار خواهد کرد، بلکه پیگرد قانونی خواهد داشت. داریوش پیرنیاکان، استاد پژوهشگر موسیقی، نوازنده تار و عضو هیئت مدیره خانه موسیقی در گفتگویی با رادیو فردا این حرکت را خیانت به میراث فرهنگی دانست.
جامعه هنری موسیقی واقعا از این رویدادی که اتفاق افتاده بسیار بسیار ناراحت و نگران هست که من اصلا آدمی که موسیقی این رو ضبط کرده، موسیقی رو تنظیم که نکرده، همون تنظیم مرحوم خالقی، شاعری که روی این شعر گذاشته، به نظر من اینا خیانته، یعنی خیانت به ملت ایران و خیانت به فرهنگ ایرانیه. برای اینکه این سرود اصلا ثبت ملی هم شده، جزو آثار ملیه، یعنی سازمان میراث فرهنگی هم میتونه از این جهت وارد بشه و ادعا بکنه که این کار خلاف و پیگیری قانونی بکنه و مدعی عموم باید وارد بشه. این یک میراث معنویه و یک میراث ملیه، نباید همین اینو سرسری بگیرن که یک نهادی یک جایی بیاد یک کار همچینی بکنه. ما اصلا به این کاری نداریم که اون شعر چی هست، این چی هست، اون سر جای خودش میشه یه آهنگ دیگه‌ای بسازه، کسی که دوست داره اون شعر هم که اون شاعر گفته رویه، ولی این شاعری که اومده روی این آهنگ و بر اساس اون شعر مرحوم گل و گلاب این شعر گفته، به نظر من خیانت و باید جواب این خیانتشو بده. و اون آهنگساز که اومده باهاش همکاری کرده و اینو ضبط کردن و این موزیسیانی که این کارو کرده، من این رو شدیداً محکوم میکنم و واقعا باید تمامی جامعه هنری ما، نه تنها موزیسیان و سینماگرا، تئاتریا، خطاطا، نقاشا، همه اینا هم باید وارد بشن و اعتراض بکنن به این قضیه، برای اینکه این یه کار بسیار بسیار غلط و نامناسب فرهنگیه.
میلاد کیایی، استاد سنتور، آهنگساز و از نسل برنامه رادیویی گلها نیز در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که این یک نوع سرقت هنری است.
اون چه که اعتراض شده تا الان به هر حال به جاست، به دلیلی که این سرود، خب همونطور که احتضار دارید، شاید 780 سالی که گذشته سرودهای بسیار زیادی ساخته شد که نام ایران توشه، ولی میبینیم هیچ کدوم سرود جاودانه ایران ساخته روح الله خالقی و شعر دکتر گل گلاب نشد. خب دلایل زیادی داره. یه دلیلش اینه که این سرود در گامی ساخته شد، در فضای انظر موسیقی ایرانی ساخته شد که در واقع دستگاه شور و دشتی، یعنی همون فضایی که مادران ما، مادر بزرگای ما رو لالایی میدادن، تو همون گام عجین شده با خون ما. به هر حال این هم اسمش رو میشه گفت یک نوع سرقت، یعنی یک نوع از شاید میتونم بگم پلیدانه ترین نوع سرقت هنری داره و مایه واقعا تأسف و ننگ.
همزمان گلنوش خالقی با انتشار یک بیانیه این اقدام را ضد ملی تلقی کرد. او در این بیانیه نوشته است: با اندوهی فراوان متوجه شدم که ناباورانه اشعار این سرود ملی میهنی که یک اثر ثبت شده ملی است و در زمره یک اثر تاریخی کشور، سرودی عاری از هر گونه گفتمان تاریخی، مذهبی و فردی که پس از چندین دهه که از خلق آن میگذرد و همچنان در قلب ایرانی میتپد، متاسفانه توسط افرادی نادان و نابخرد به بازی گرفته شده است. گلنوش خالقی در پایان این بیانیه خواستار واکنش و حضور پرشکوه ملت ایران در اعتراض به این حرکت شد. پژمان اکبرزاده، پیانیست و کارشناس موسیقی، در گفتگویی با رادیو فردا درباره اهمیت و تاریخچه سرود ایران گفت:
یکی از دلایلی که این سرود اینقدر در بین مردم جای گرفته و بهش علاقه نشون میده همین موضوع باشه که در واقع مستقیما از سوی خود مردم به عنوان یک سرود ملی انتخاب شده و هیچ وقت هیچ پیوند سیاسی نداشته. سرود ایران در واقع نسخه اصلیش در سال 1323 ساخته شده و در همون زمان برای اولین بار با ارکستر انجمن موسیقی ملی به رهبری روح الله خالقی اجرا شد و عبدالعلی وزیری خوانندگی اون رو به عهده داشت. متاسفانه تا حد اطلاعات موجود ما الان هیچ ضبطی از اون اجرای مربوط به دهه 1320 با صدای عبدالعلی وزیری نداریم و نسخه ای که معمولا در رسانه‌های مختلف با صدای غلام حسین بنان شنیده میشه نسخه ای هستش که بعداً در دهه 1330 خورشیدی با ارکستر بزرگ گلها به رهبری خالقی ضبط شد با صدای بنان.
استقبال و تأثیر این سرود باعث شد که وزیر فرهنگ وقت از هیئت نوازندگان بخواهد تا صفحه از آن ضبط و همه روزه از رادیو تهران پخش شود. Hey, 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 hey
خانه موسیقی میگوید سرود ایران را جعل نکنید. داریوش پیرنیاکان در گفتگو با رادیو فردا: این دستکاری یک خیانت است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 7:39:15. بر پایه تازه ترین آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در ژانویه، ماه اول سال جاری میلادی، بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در اواخر هر ماه تعداد متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با ذکر جزئیات منتشر می کند. این اداره کل پیش از تشریح وضع و موقع پناهجویان این 10 کشور در اطلاعیه نوشته در ژانویه سال جاری 2019 بیش از 17,000 پناهجو درخواست خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمانی کردند که این شمار در مجموع نسبت به ماه دسامبر سال پیش نزدیک به 62% افزایش نشان می‌دهد. سوریه، عراق، نیجریه و ایران از نظر شمار در ماه ژانویه به ترتیب مقام‌های اول تا چهارم را به دست آوردند. شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در سال گذشته 2018 در آلمان 10,110 نفر بوده که این میزان نسبت به سال 2017 نیز بالاتر رفته. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا علت افزایش شمار پناهجویان ایرانی در آلمان را در مسائل داخلی جمهوری اسلامی ایران جستجو کرده.
با این سختگیری ها و اعدامی کردن مرد ها و کنترل های شدیدی که می کنند، من فکر نمی کنم به این تعداد زیاد در ژانویه وارد آلمان بشن. نزدیک 1000 و اندی تقاضای پناهندگی در ماه ژانویه از طرف ایرانی ها در آلمان داده شده و این نسبت هم به ماه دسامبر جهش داشته و این نشون دهنده اینه که روند پناهندگی برای نسل ناراضی ایران همچنان ادامه داره، نه تنها در حوزه های سیاسی، اجتماعی، جنسیتی، دینی، حقوق بشری، بلکه نشوننده اینه که مسائل اقتصادی، تحریم‌ها، مشکلات جدی اقتصادی و نداشتن آینده بسیاری رو مجبور می‌کنه که از راه‌های عجیب غریب خودشون رو به یک کشور امن از جمله آلمان برسونن. این روندی که از ژانویه شروع شده، انتظار می‌ره که امسال هم سال پرشماری برای پناهجویان به ویژه پناهجویان ایرانی باشه و اون روندی رو که در سال گذشته ما شاهدش بودیم، سال 2019 هم همچنان ادامه خواهد داشت.
برای جلوگیری از شمار رو به افزایش پناهجویان، نه تنها در آلمان بلکه در اروپا، سران 50 کشور اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته در مصر گرد هم آمدند. در حال حاضر نزدیک به 300,000 پناهجو که اکثر آنها سوری هستند زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان در مصر به سر می‌برند. سوای این، حدود 200,000 پناهجو نیز از شمال آفریقا همینک در شرایط سختی در لیبی نگهداری می شوند. از این رو اتحادیه اروپا در همایش بزرگ مصر می کوشد با کشورهای آفریقایی به توافق مشابهی دست یابد که پیش از این با ترکیه به عمل آورده بود. از طرفی در نوشته روزنامه‌های آلمان، 2 سال است که از ونزوئلا، کشوری که همچنان در ناآرامی به سر می‌برد، پناهجو وارد اروپا می‌شود. بر پایه آمار ارائه شده، در سال گذشته میلادی بیش از 22,000 متقاضی پناهندگی از ونزوئلا با استفاده از سفر بدون ویزا سر از کشورهای اروپایی از جمله آلمان درآوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
حالا یک رویداد قریب الوقوع بین المللی که امروز در صدر عنوانهای خبر جهان جای گرفت. رهبران آمریکا و کره شمالی قرار است روز چهارشنبه برای دومین بار طی یک سال اخیر با یکدیگر در هانوی پایتخت ویتنام دیدار کنند. در آستانه این دیدار اظهار نظرهای مقامهای عالی رتبه آمریکا ادامه دارد. این دومین دیدار از این نوع خواهد بود. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره دیدار پیش رویش با رهبر کره شمالی. آقای ترامپ روز دوشنبه در یک پیام توییتری نوشت اگر کره شمالی دست از سلاح هسته‌ای بردارد میتواند تبدیل به یکی از قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا شود. اظهار نظری که بیش از هر چیز نشان از تلاش رئیس جمهوری آمریکا در ترغیب کره شمالی به ترک سلاح هسته‌ای و دستیابی به هدف مهم غیر اتمی شدن شبه جزیره کره دارد. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در نخستین دیدارشان در بهار امسال در سنگاپور برای قدم برداشتن به سمت دستیابی به راه حلی برای غیر اتمی شدن شبه جزیره کره توافق کرده بودند. انتظار می رود این موضوع و همچنین احتمال اعلام رسمی پایان جنگ کره از مسائل اصلی گفتگوی پیش روی رهبران آمریکا و کره شمالی باشد. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی منتشر شده که نشان می‌دهد کره شمالی اقدام چندانی برای برچیدن زرادخانه هسته‌ای و موشک‌های بالستیکش انجام نداده است. هرچند از انجام آزمایش موشکی و هسته‌ای هم خودداری کرده است. در این حال شماری از نهادهای ناظر، اندیشکده‌ها و رسانه‌ها از وجود برخی مراکز مخفی و اعلام نشده تسلیحاتی نیز خبر دادند. از سوی دیگر پیونگیانگ نارضایتیش را از مسائلی مانند ادامه تحریم‌ها، فقدان پیشرفت در مسیر دستیابی به پیمان صلح در شبه جزیره کره و نیز رزمایش‌های مشترک آمریکا در منطقه پنهان نکرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه فاکس ابراز امیدواری کرد که در جریان دیدار ترامپ و کیم گام قابل توجهی رو به جلو برداشته شود، اما محتاطانه هم افزود ممکن است چنین نشود.
و حالا رسیده ایم به ساعت 7:46:30. در این حال یادآوری میکنیم که میتوانید با پیامگیر رادیو فردا همیشه تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر ما هست 1-222-828-7220. تکرار میکنم 1-222-828-7220 و پیامگیر رادیو فردا هم در کار هست. از خبرهای دیگر رادیو فردا هم که در این مجله پخش نشد میتوانید بازدید کنید در radiofarda.com. از جمله خبرهای دیگر روز میتوان اینها را یادآوری کرد که رئیس جمهوری ایران، بله، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از خصولتی سازی در اقتصاد ایران آن را بدترین اقتصاد توصیف کرد. فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که موکلش در ملاقات با اعضای خانواده خود بیهوش شده است و سندیکای کارگران ایران هم حاوی خبرهایی است. از دیگر خبرهایی که در وبسایت رادیو فردا خواهید دید. حالا میپردازیم به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، کاری از همکارم مرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سال هاست که در حاشیه و متن جوایز ادبی در ایران هر از گاه سر این بحث گشوده می شود که آیا رای هست که آثار ادبی تولیدی نویسندگان خارج از کشور این گونه از شمول داوری جوایز داخلی خارج نمانند؟ به رغم هراس ها و محدودیت ها در این باره یکی دو جایزه در این چند دهه سعی خود را کردند. با این حال به رسم عموم جوایز ادبی مستقل این چهار دهه خود به دلایل بسیار چندان دیر نپاییدند. جایزه ادبی مهرگان اما که از سال 1378 تا کنون به رغم دیگر جوایز مستقل ادبی در کشور توانسته از آسیب‌ها جان به در برد و اعتباری بیابد، حالا تصمیم به اجرای آن ضرورت به تأخیر افتاده دارد. ضرورتی که اگر در پیش برد آن موفق شود، تنها نتیجهش منفعت است که نصیب ادبیات ایران خواهد کرد. یک بازی دو سر برد برای فرهنگ معاصر کشور. از علیرضا زرگر دبیر این جایزه در تهران دعوت کردم به برنامه این هفته. نسخه کاملتر گفتگوی ما را می توانید در وبسایت رادیو فردا بیابید و بشنوید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای زرگر به این برنامه نمای دور نمای نزدیک که نگاهی داریم به جایزه ادبی مهرگان که در سومین دهه فعالیتش تصمیم گرفتید که جایزه هم برای نویسندگان خارج از کشور اختصاص بدید. ابتدا یک توضیح مقدماتی بدید درباره این جایزه و اینکه چطور نویسندگان میتونن با شما تماس بگیرن، چطور آثارشون رو میتونن بفرستن، راههای ارتباط با شما چی هست و نکاتی که مایلید بیفزایید به این صحبت‌های من تا برسیم به باقی پرسش‌ها.
به شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام می‌کنم. این جایزه به آثاری که چاپ اول اونها به زبان فارسی در سال‌های 2017 و 2018 میلادی منتشر شدن تعلق می‌گیره، چه به صورت نسخه چاپی باشند یا نسخه نشر الکترونیک. مهلت ارسال آثار 20 مارس 2019 هست و ناشران نویسندگان میتونن فایل الکترونیک، فایل پی دی اف کتاب خود رو به ایمیل دبیرخانه جایزه مهرگان به نشانی mehregan_prize@gmail.com ارسال کنن و قید کنن که مخصوص جایزه مهرگان ادب در خارج از ایران. اگر فایل الکترونیک اثر رو در اختیار نداشته باشند، میتونن با هماهنگی دبیرخانه جایزه مهرگان نشانی رو برای ارسال کتاب‌هاشون نسخه چاپی دریافت کنند. در این بخش جایزه مهرگان ادب، داوران مهرگان ادب خارج از کشور از چند تن از نویسندگان و منتقدان شناخته شده ایرانی هستند که در خارج از کشور اقامت دارند. تلاش میکنیم که برگزیدگان این جایزه در آخرین روزهای دسامبر سال 2019 قبل از سال نو میلادی معرفی بشن.
جایزه مهرگان برای نویسندگان خارج کشور میشه گفت بعد از جایزه ادبی که با عنوان بهرام صادقی ارائه میشد، میشه گفت اولین جایزه است که به طور جدی داره به روی این موضوع کار میکنه که نویسندگان خارج کشور رو پوشش بده. بحث های زیادی هم در همین سالها بوده درباره اینکه چرا جوایز داخلی توجهی به نویسندگان خارج کشور عمدتاً نمی کنن. چطور شد که جایزه ادبی مهرگان بعد از 3 دهه فعالیت این تصمیم رو گرفت؟
عرضتون برسونم که مجموعاً در بررسی هایی که ما در دبیرخانه جایزه مهرگان از کتاب های ادبی منتشر شده داریم، به تولید و نشر تعداد زیادی اثر در خارج از کشور برخورد کردیم و در 1-2 ساله گذشته این موضوع به طور جدی در دبیرخانه جایزه مورد بحث قرار گرفت که چه باید کرد. در همین فاصله اندکی که جایزه مهرگان ادب خارج از کشور فراخوان داده، تعداد زیادی اثر به دبیرخانه جایزه رسیده. دوستان ما در برآوردهایی که داشتن، ما حدود 450 تا 600 نفر نویسنده و کمی بیشتر شاید اهل قلم در خارج از ایران داریم که به زبان فارسی می‌نویسند. و نکته دیگر که باز بسیار اهمیت داره، شمار بسیار زیاد ایرانیان مقیم خارج از کشوره، جمعیتی که به تعبیر بعضی آمارها حدود 5.5 تا 6 میلیون نفره و اخیراً شنیدم در گفته مسئولین تراز اول ایران که این جمعیت رو حدود 7.5 تا 8 میلیون نفر تخمین زده بودند. این یعنی حدود 7.5 تا 10% از شمار کل ایرانیانی که در جهان وجود دارند. بسیاری از نویسندگان ما که سالهاست در بیرون از
ایران زندگی میکنند، بیشتر در اروپا، آمریکا، کانادا و تعدادی هم در ترکیه و استرالیا، فرهنگ کشور میزبانشون تأثیر گرفتند، زبان میزبان را آموختند، آثار غنی ادبیات اونها رو به زبان اصل میخونند، با ادبیات غرب آشنا شدند، دانش و تجربه زیسته بیشتری کسب کردند، خودشون هم یه پشتوانه از شعر و ادبیات غنی ما داشتند و به کمک تلفیق فرهنگ مهاجر و فرهنگ میزبان تونستند آثار ادبی خوبی خلق بکنند. حق هست که ما این رو ببینیم، اینو معرفی بکنیم، چه به خوانندگان داخل ایران چه در خارج از ایران.
یکی از مهمترین مسائل هر جایزه ادبی در تمام دنیا درست انتخاب کردن آثاره، که اون هم عموماً در گرو آدم‌های متخصصیه که درگیر کار هستن و حرف و حدیثی درباره کارنامه تخصصیشون یا صلاحیتشون برای این کار وجود نداره، که اینجا مشخصاً منظورم بحث داوران هست یا هیئت انتخاب هست که در دو مرحله این کارو میکنن. شما در اطلاعیتون گفتین، اینجا الان در سوال پیشین من گفتید که داورانی رو برای این آثار در خارج از کشور در نظر گرفتین با شما همکاری کنن، این داوران چه کسانی هستن؟
به من اجازه بدید به دلیل کاری که در شرف انجام هست و حساسیت هایی که این گونه جوایز دارن در مورد اسامی داوران تأمل کنم.
آیه زرگر، من میتونم تا حد نسبی درک بکنم که حساسیت هایی که شما بهش اشاره میکنید که چرا نمیخواید اسم داوران رو یا هیئت انتخابتون رو در خارج کشور مطرح بکنید به چه دلیلی هست یا اشاره به احتمالاً چه مسائلی داره، ولی میدونید که چنین جوایزی حتما شفافیت درش بایستی باشه، یعنی شفافیت ایجاد اعتماد میکنه که استقبال بیشتری بشه در فضایی به خصوص پرسو و تفاهمی که وجود داره. فکر نمیکنید که آسیب میزنه که نویسندگانی که میخوان آثارشون رو برای شما بفرستند ندانند که با چه هیئت انتخابی یا با چه داورانی طرف هستند؟
ببینید جناب قاسم فر، اصل هست کاملا درست هست و شفافیت هم یکی از شاخصه های مهمی است که ما در دبیرخانه جایزه مهرگان بهش توجه میکنیم. ما 9 بخش جایزه مهرگان داریم، در همه بخش ها اعلام شده، منهای مهرگان ادب خارج از ایران که اون هم متعاقبا عرض نکردم اعلام نمی کنیم. عرض کردم اجازه بدید یه مقدار جلو بریم. من یه فرصتی از دوستان میخوام که حتما در چند ماه دیگه اسامی داوران مرحله مقدماتی و داوران مرحله نهایی کاملا روشن اعلام میشه و این داوران در دسترس شما و سایر دوستان روزنامه‌نگار ما هستند که مورد پرسش قرار بگیرند و پاسخگوی انتخاب‌های خودشون باشند.
اطلاعی که شما منتشر کردید اونجا به طور مشخص میگید که آثاری که در سالهای 2017 و 2018 منتشر شده اینها مورد داوری قرار میگیرند. آیا به گمانتون ما اینقدر برای یک دوره یک ساله آثار چاپ شده داریم اصولا که بشه روش حساب کرد؟ آیا با تجربه این که این جایزه دوره اولش هست که داره برگزار میشه، بهتر نیست یک بازه مثلا 10 ساله رو در نظر بگیره برای آثاری که تا به حال منتشر شدن و دیده نشدن؟
نکته ای که اشاره میکنی درست هست و چندین نفر از داوران مهرگان ادب خارج از کشور هم پیشنهاد این رو دادن که ما یک بازه زمانی گسترده تری رو برای نخستین دوره جایزه مهرگان ادب خارج از کشور داشته باشیم. این فکر داره بررسی میشه که بجز 2017 و 2018 مثلا ما یک دهه قبل تر از این 2017 رو هم آثار برجسته رو ببینیم و اینها رو معرفی بکنیم، حداقل 2-3 اثر برجسته این دهه رو.
خب میرسیم به یک سوال حساسی درباره این جایزه‌ای که شما در نظر گرفتین. بجز ارزش ادبی کار، آیا محدوده یا خط قرمز دیگه‌ای هم دارید شما؟
تا اونجایی که نظر و کوشش ما هست هیچ محدوده و مرزی نداریم. نگاه داوران ما معطوف به امر ادبی است و چیز دیگری در اون تأثیر نخواهد داشت.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علیرضا زرگر، دبیر جایزه ادبی مهرگان بود ساکن تهران، درباره بخش جدید این جایزه که به داوری آثار نویسندگان خارج از کشور اختصاص یافته. نسخه کامل‌تر این گفتگو را می توانید در وبسایت رادیو فردا بشنوید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاس و تا هفته بعد.
نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.